بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لا إشكال في أصل تقدم قائلة اليد عن الاستصحاب، وذلك لأن اليد أمارة إما وقضائيه او شرعیه تعبدیه، و على ای حالین یکون تقدمها على الاستصحاب على القاعده من قبیل الورود، لان الاماره حجیتها قطعیه، این هنا لا یبقا و قیامها شکون فی معداها وجدانه یرتفع شک فی الحکم الظاهری الذی هو معداها وجدانه. من اجل ذلک به قیامها ینعدم و یرتفع موضوع الاصل، فحينئذ يكون يعني تقدم الأمر على الاستصحاب من قبيل البرود. ولكن وجه أسير الخوئي تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب بلزوم اللغوية لدليل قاعدة اليد لو لم نقدمه على الاستصحاب. هذا الاستدلال منه إنما يصلح لتوجيه أصل تقدم دليل اليد قاعدة اليد على الاستصحاب، أما كون تقدمها على الاستصحاب من باب التخصيص أو التغيير أو الورود أو الحكومة فلا يثبت ذلك هذا الدليل. ومقتضى التأمل أن الوجه الذي ذكره هذا العلام إنما يصلح لأصل تقديم قاعدة اليد على استصحاب، مع ذلك لا ينافي أن يكون تقدمها على الاستصحاب من باب الورود لما ذكرناه من الملاك. ثم إن الشيخ الأنصاري جعل معارضة قاعدة التجاوز والفراق مع الاستصحاب من باب تعارض هما مع دليل أصل الصحة، وعلل تقدم هاتين القاعدتين كتقدم أصل الصحة على الاستصحاب بدليل أحدهما كون دليل أصل الصحة من قبيل الأمارات، وثانيهما أن في جميع موارد أساس الصحة أو قاعدة الفراق والتجاوز يجري الاستصحاب، فلو لم نقدمهما يلزم لغوية دليل هاتين القاعدتين. من أجل ذلك لابد من تقديمهما على الاستصحاب. ولكن السيد الفوئي قال نفس قاعدة الفراق والتجاوز من غميد الأمارات، فلا حاجة إلى الاستدلال بأن تقدمهما من قبيل تقدم عصات الصحة، بل ما جفي فيهما من الأمارات أن أنكرية المصلي المكلف بالنسبة إلى أجزاء الواجب المركب حين الأمان مما قامت عليه السيرة الأغلائية، فإن الأغلاء لا يعتنون بشكل عارض بعد الفراق، بل يأخذون بالأذكرية حين الأمان. من أجل ذلك تكون قاعدة الفراق وقاعدة التجاوز من قبيل الأمارات، فيكون تقديمهما على الاستصحاب من باب تقديم الأمارات على الأسر. ولكن يجب عليه أولا بأن استقرار سيرة الأغلاء على ذلك غير معلوم، بل يحتمل احتمالا قويا راجحا جريان سيرتهم في هذه الموارد على الاحتياط، بمجرد كون حالة العمل يكون فائل أذكار لا يمكن أن يغال استقرار سيرتهم على عدم الاعتناء بشكل حاصل الآرز بعد الأمان، بل يحتاطون في المواضع الخطيرة ويعيدون يحتاطون و ثانيا أنه سواء قلنا بهجية قاعدة الفراغ وكون هجيتهما من أجل سيرة الأغلاء أو قلنا بأن هجيتهما من باب التعبد بالنس الوارد في مسألة قاعدة التجاوز والفراغ دل على هجيتهما، سواء قلنا بهذا أو بذاك، مع ذلك لا يمكن قول بأمارية قاعدة التجاوز والفراق. وذلك لماذا؟ لأن في مسبب هاتين القاعدتين في مدلول نصوص المقام أخذ الشك في صحة العمل، فيكون من قبيل الاستصحاب من قبيل نصوص التنزيلية. فكيف نصوص الاستصحاب دلت على تنزيل الشك منزلة اليقين السابق؟ لأنك كنت على يقين فشكك في كلام الإمام عليه السلام، فكذلك في قاعدة الفراغ والتجاوز بقوله لأنك كنت هنا الأمل أذكر، لكن الشك مفروغ في نص في متن النص في كلام الإمام في نصوص الوارد في قاعدة التجاوز والفراغ. من أجل ذلك هاتان القاعدتان ليست من قبيل الأمارات، بل من قبيل الأصل التنزيلي، وحينئذ يأتي الاستدلال السابق وهو أنه في جميع موارد قاعدة الانفراد والتجاوز يجري الاستصحاب، فلو قدمنا الاستصحاب يلزم لغوية دليل هجية قاعدة الفراغ والتجاوز، من أجل ذلك يقدم قاعدة التجاوز الفراغ على الاستصحاب، لكنه ليس من قبيل البلوغ ولا الحكومة، بل من قبيل التخصيص، فرمان نبود فی تقدیم المخصص الام هازا لنا لو نأخذ به دلیل الام للازم لغویت دلیل التخصیص فیکونو یعنی محصل کلام ان تقدیم قاعده تجاوز الان الاستصاء من باب التخصیص یعنی تخصیص و عمومات دلیل استصاء به نصوص الوارده فی قاعده تی الفراق و تجاوز عرض میکنم خدمت شما که همونجور که در بخش عربی عرض کردم اصل این که قاعده ید بر استصحاب مقدم هست جای تردید نیست، هیچ کس شک نکرده و دلیلش این است که قاعده ید جز اماراته و اماره علی تحقیق اندنا ورود دارد و فاقند صاحب کفایه و خلافند شیخ الانصاری ورود دارد بر اصل، پس دلیل ید همیشه وارد هست و دلیل چی آقا؟ استصحاب. لیکن این کلام این است که آیدا این قاعده ید از امارات اغلاییه هست یا از امارات یا امارات تعبدیه. اغلاییه به لحاظ این که خود گریان سیر اغلاست، ولی این که تقریب اثر میدن به مفرد ید دیگه عقص میکنن این رو به مالی که دست کسی هست مادامی که قرینه ای برخلاف برشون ثابت نشه معامله ملک میکنن با او. تو بازار میبینید تمام اغلای عالم مملک میخرن میشون خرید فروش میکنن، خب در دست اون آقاست ناله میکنن که تو مال خودت یا نکه خرید فروش میکنن. به قول امام علیه السلام فرمود که شما وقتی که میخرید ترتیب اصل ملک بهش نمیدی. حضرت فرمود ولولا هذا لما قامنا من السوق. خب این تقلید قاعده اغلایی است، جای تقلید هم نیست، جای شک نیست، ولی کلام این است که ممکنه بگیم تعبدی است از این جهت که بالاخره این جریان قاعده اغلا رو ما قبول داریم، اما در بعضی از موارد این قاعده این سیر اغلا محرز نیست. اونجایی که شخص به قرائن زن شخصی داشته باشه برخلاف ملکیت صاحبیت، آیا اونجا اغلا ترتیب اثر میدن یا میرن فصل میکنن؟ ترتیب اثر نمیدن اگه زن شخصی برخلاف باشه، زن شخصی. ولی شرع چی میگه؟ شرع میگه نه مطلقا، چون دلیل لفظی دیگه اطلاق داره، مثل حجیت خبر سقه که اگه زن شخصی برخلافش باشد اطلاقات دلیل حجیت خبر سقه نمیگیره اونجا رو. خب هنرفی به همینجور نظر استدلال کرده و حکم کرده به حجیت مافدیت و همه جور مقابله میگیره، سواء کنه این که زن شخصی برخلافش باشه یا چی آقا نباشه. چون بعضی از اصلا به سیره اغلا در ید تخته میشه با اطلاق این نصوص کمی که الان عرض کردیم، لذا ما حجیت ید رو به دلیل نصوص میدونیم، تعبدی میدونیم، ولی اینکه ریشه در سیره اغلا داره قبول داریم، اما اینجوری نیست که تمام آنچه رو که اطلاق نص دلالت دارد اونجا سیره اغلا هم چی بشه آقا منعقد باشه. نه، بعضی از نطاق دلیل لفظی رو تو سیر اغلا هم احراز نمیشد که اونجا مستقل بشه، اونجایی که زن شخصی بر خلاف ملکیت صاحبیت بوده باشد اعتبار فرمودی. و نتیجه این میشد که علایی حاله ما چه قاعده ید رو ید رو از امارات اغلایی بدونیم کما این که خیلی ها گفتن، یا از قبیل امارات چی بدونیم آقا؟ تعبدی بدونیم. بالاخره اماره هست و دلیل حجیتش هم چی هست آقا؟ قطعیه. دلیل حجیت قطعی هست، اگر هم دلیل حجیتش قطعیه و پشتوانه قطعی دارد، چون سیره متشرعه و اغلا و همه بر ترتیب اثر به ید هست، علاوه این نص هم چی دارد آقا؟ دلالت دارد. در مجموع حجیت خود ید میشه قطعی برای اثبات ملکیت ظاهری، ملکیت ظاهری واقعی نه، چون هیچ اماره موجب قطع به واقع چی آقا نمیشه. اما در ضربی که دلیل قطعی به واقع نداریم عینی، یه موقع من با چشم خودم میبینم این آقا به اصطلاح این ملک رو از پدرش بهش ارث رسیده یا اینکه مواتی رو احیا کرده، همه رو دیدن. خب اینجا دیگه علم وجدانی است، به واقع ملکیت. اما اگه که این نباشد و یاد باشه، این حجیتش بر ملک ظاهری چی است آقا؟ قطعیه. مثلا ملکیت ظاهری قطعا چی میشه آقا؟ اثبات میشه. یعنی شک در ثبوت ملکیت ظاهری دیگه باقی نمیمونه. وجدانن در سوق نفس شکی وجود نداره در ملکیت ظاهری. وقتی که نداره دیگه دلیل استثاب موضوعش معدوم میشه با قیامیت، چون شک وجود نداره تا اینکه دلیل استثاب جاری بشه، شامل بشه. به خاطر همین است که ما میگیم ورود داره. حالا یا بنا به مبنای دیگران که میگن حکومت داره، توجه فرمودید. پس تا اینجاش روشنه، معلومه. اما یک استدلال خویی کرده، حاصل استدلالش این است که یعنی استدلال کرده برای تقدیم ید به استثاب، به این که اگر جان استدلالش یک کلمه هست و این است که لزوم لغویت دلیل قاعده ید اگر ما این رو بر استثاب مقدم چی آقا نکنیم، همین یک جمله. چطور؟ میگه به خاطر اینکه در غالب چون تعبیر میکنند غالب موادد ید استثاب عدم جاریه، چون بالاخره هر یدی غالبا نیست مگر اینکه از قبل ملک دیگری بوده، میگه تو خودش چی آقا نبوده، پس استثاب عدم همین موارد ید. چی میگه؟ غالب موارد ید محکوم است به استثاب عدم ملکیت مافدیت لصاحبها و لصاحب ید. درست آقا؟ از اون طرف خود ید هم امارت استخدام میکنه چی آقا؟ ملکیت را. پس این دوتا با هم در تضاد در مفادشون. خب اگر ما بیاییم استثاب را مقدم بکنیم، هیچ مورد دیگه برای قاعدیت نمیمونه، پس دلیل قاعدیت میشه لغو. بنابراین چاره ای نیست که ما اینجا مقدم بکنیم قاعدیت رو. عرضم این است که این مطلب درست و واضح و روشنیه، لیکن این اثبات نمیکنه کیفیت تقدم را. این دلیل اصل تقدمه، معلومه، روشنه، ولی اینکه این وجه هم در تخصیص میاد، هم در تقیید میاد، هم در حکومت میاد، هم در ورود میاد، در همه اینا میاد. چرا؟ برای اینکه یکی از دو دلیل متخالف از یق و نطاقن و اخص و نطاقن هستن نسبت دلیل چی آقا؟ دیگه اگر ما بخواهم اون اوسع رو بگیریم، جایی برای این از یق باقی نمیمونه. خب این یک دلیلی ساری و جاری در تمام این اقسام عرضه تقدم عرفی. ولیکن میخوام بگیم که این وجه صالح هست برای اصل تقدم، اما کیفیت تقدم چطوره؟ ما میگیم از قبیل چی هست آقا؟ وروده. چرا وروده؟ به همین تقریبی که عرض کردیم خدمت شما، وروده. پس بنابراین این وجهی که شما گفتن برای اصل تقدم صالحیت دارد، کیفیت تقدم رو هیچ گونه اثبات نمی کند، و لیکن کیفیت تقدم از قبیل ورود هست به همون دلیلی که خدمت شما عرض کردیم.
اگر کسی ید رو اصل میدونه مثل سال تاورت استثاب رو همانه میدونه، ظاهرن این دلیل نافه.
حالا الان یادن اصل که کسی نمیدونه اصل هیچ احدی
سال تاورت گفتن دیگه
آخ نه ید رو
لالنظام پیش نیاد اگر مثل همون
مرد باید بله بله بعد اختلال نظام هم اون اماره میشه و هرچی جاری بشه اون اصلا تاریخی اختلال نظام ایجاد نمیکنه اگر جاری نشد. عرض بکنم که این ید خب کسی نگفته اصله، توجه فرمودی؟ من که ندیدم تا باها، چون ید بدون شک اماره اقلای جاری است، پس نم اقلای عالم شک نمی کنه.
چه
تصمیم
نمی
کرد؟
یا این اصل اون اماره یا اون اماره این اصل؟
آه درسته، اب نداره، اشکال نداره، فرضش رو کرده. حالا فرضش رو کرده، فرض باطلی دیگه، توجه فرمودید. این به قول من تصورش غیر از اثباتشه. این جای شک نیست که اغلا معامله ید میکنن و شک هم چی آقا نمیکنن، و این لذا اصلا جای تفبر نیست این حرف. حالا افروز حالا فرض محال که فرض کنیم این اصله، اصل تقدم اثبات میشه، میشه از قبیل تخصیص، توجه فرمودید. این که چنین چیزی نیست، خدمت شما گفتیم دیگه، الان متوجه شدید چی گفتیم دیگه؟ بله.
باز هم خلاف سید خویی دلالت نمی‌کنه بر کیفیت تقدم. اگر
باز هم اثبات نمی‌کنه کیفیت تقدم رو، فقط اصل تقدم اثبات می‌کنه. درسته؟ منتها مراتب ورود چون ثابت نمیشه، حکومت هم ثابت نمیشه، طبعا یه دور رو بین تغییر و چی آقا؟ تخصیص، اگر اونجور باشید. خب این حرف در اینجا نمیاد، ولی در بعدی میاد. بعدی چی هست آقا؟ بعدی تعارض بین استثاب و قاعده، فراغ و قاعده چی آقا؟
نمیتونیم علاوه بر ورود این هم در این بگیریم؟
نه گفتم این چون فرض باطله.
نه حتی در فرضی که شما فرمیده هم وارده هم لغویت لازم یاد دست بکشیم.
خب شما اگه متوجه شده بودید مطلب رو دیگه نیستین سال تکرار بکنید. گفتیم اون لغویت دلیل اصل تقدمه، قطعا لازمه بدون شک و تردید، اما کیفیتش رو باید بریم دنبال ضابطه. ضابطه ورود در اینجا جاری هست، اتفاق فرمودی و یعنی از قبیل تقدم اماره بر اصل دیگه، همون ضابطه جاری اینجا در کیفیتش. بله در این بحث بعدی که آیا تعارض بشه بین قاعده بفرمایید که تجاوز و فراق و بین استصحاب، من رو به شیخ انصاری گفت که اون چی که در اصل تصحه میگی در اینجا هم جاریه. اساس صحه چون از قبیل امارات هست، فلذا تقدمش بر استصحاب از قبیل تقدم امارات بر اصله. فلذا در قاعده فراق و تجاوز هم این چون اینا از قبیل امارات هستن مثل اساس صحه، یعنی ایشون در واقع قاعده تجاوز و فراق رو از قبیل امون اساس صحه میدونه، یعنی یکی از شعبش میدونه. فلذا میگه این کلامی که در اساس گفتیم اینجا هم چی هست آقا؟ جاریه. و خلاصه کلامش نیست که دو تا دلیل داره تقدم. یکی این که عبدالم اماره بر اصل مقدمه از دو حکومت که ما قبلا میگه گفتیم، یکی هم این که در تمام موارد قاعده اساس صحه چطور استصحاب جاریه، استصحاب عدم صحت جاریه دیگه. در تجاوز و فراق هم همینجوره، استصحاب عدم صحت جاریه، چون شکی در صحت داره دیگه. فلذا دائما در تضادن استصحاب با تجاوز و فراق. اگر ما بخوایم استصحاب رو مقدم بکنیم، لغویت دلیل قاعده فراق و تجاوز لازم میاد. این دو تا استدلالشونه. مرحوم آقای خویی در اینجا گفته که این که شما میگید باید به اساس صحه برگرده، این حرف درست نیست. خود اینها امارات مستقلی هستن، یعنی شارع اینجا فرض کرده که یعنی استدلال کرده در کلام امام علیه السلام که فرمود که هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، در باب وضوء در باب صلات گفته که وکان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. این حین انصرف یعنی که همون در آخرین قسمت از اثناء صلات، داخل در صلات قبل از تسلیم تمام بشه، حین انصرف یعنی این، یعنی نسبت به بعد صلات یا وضو تا قبل اون در حال صلات شخص اذکره. شک اگر بود اونجا ایجاد میشد، نشده. فلذا در این گونه موارد سیره عقلا جاری است که عکس میکنن به همون حالت قبل. توجه فرمودید؟ چون اینه و شارع هم اینجا تایید کرده، این برمیگرده به همون ارشاد به سیره عقلا، نتیجه میشد مثل وجود خبر ثقه، نصوص ارشاد به عقلا هست، یعنی امضای سیره عقلا هست. فلذا این میشد یک اماره عقلایی، یعنی خود قاعده تجاوز و فراق چون این تعلیل وارد شده و حضرت اشاره کرده به این تعلیل و این تعلیل چیزیست که در ارتکاز عقلای عالم هم هست و خاطر همین مقدم میکنن این زن ها در حین صلات رو در حین عبادت رو، ولا یعتنون به شک لاحق و بعد شک لاحق بعد از فراق و دنا نستم که داریم امضا میکنه، لذا میشد قواعد چی آقا؟ مثل از امارت اقلایه میشه. بنابراین خود این ها دمات اقلایه چه نیازی داره به اساس صحه برگردیم؟ فرمایششون از این جهت بسیار متینه، درستم هست. یه چیزی هم شما اضافه بکنید که من شاید اینجا نگفتم این رو به ذهنم رسید، الان واضحه. اون از که اساس صحه در فعل غیر جاری میشه، در فعل نفس هم جاری چی آقا؟ نمیشه. از این جهت هم اساس صحه قاصر از این که بخواد که این از قبیل این رو شامل بشه، این از قبیل اساس صحه باشن. خب حالا وقتی که این شد نتیجه این است که نتیجه حرف خویی این است که این خود این دو تا قاعده از قبیل اماراتن و احتساب از قبیل چی است؟ اصله. توجه فرمودیم. خب عرض کنیم که این فرمایششون از یک جهت درسته، از یک جهت که اگر از قبیل امارات باشن دیگه خودشون از اماره هستن، نیازی نیست که مندرج در اساس صحه بشن، از این جهت درسته. ولیکن عرض میکنیم که اصلا از قبیل امارات نیستن قاعده تجاوز فراق. چرا؟ به خاطر اینکه در خود این قاعده تجاوز فراق در روایتش که مراجعه بکنی راوی شک کرده، در فرض شک، شک در لسان دلیل قاعده فراق تجاوز چی شده آقا؟ عکس شده. یعنی بعد از عمل شک اصلا تعبیر روایت اینه، تعبیر همه فقها اینه، از شک و بعد العمل، که بعد از عمل اصلا شک میکنه که این عمل رو کامل انجام داده یا نه. توجه فرمودید منشأ شک کسی نیست که خب در این عمل هم یه شک وارد شده که فلان جز انجام داده یا نداده، ولی مثلا به چی حساب شکه؟ وقتی که این شد در واقع این قاعده تجاوز فراق از قبیل اصل تنزیلی هست. چطور در ادله استصحاب ما شک فرد نشده؟ منتش حضرت فرمود که اون یقین سابق رو اصل بکن، چون یقین سابق یک دوامی دارد، یک بقایی دارد، یک اقتضاء استمراری دارد و نقض او مثل خودش میخواد این نقض بکند، با شک قابل نقض چی آقا؟ نیست. یعنی اشاره کردن لأنك كنت على یقین من طهارتك ولا ينقض اليقين بالشک بل بيقين آخر، یعنی خود یقین سابق به ذاتهی. توجه فرمودید این یک اقتضاء دوام دارد، بقا دارد، چیزی که بخواد او رو نقض بکند ازش سستر نمیشد، باید مثل او باشد تا نقضش بکند. فلذا حضرت اینجا اشاره کرده به یک ارتکاز عقلی یا عقلایی، که عقلای عالم هم وقتی که یقینی دارن به همین سادگی دست از یقین چی آقا بر نمی دارن، در آنی که بعدن شک بکنن همون آثار، یعنی این چنین ریشه عقلایی رو در تعلیل خود امام علیه السلام در باب استصحاب هم چی آقا اومده. اگر در اینجا اومده که لعنک کنت حین العمل اذکر، در اونجا اومده لعنک کنت علی یقین من طهارتک، به این یقین. منتها در موضوع هر دو همونجوری که در استصحاب شک عقص شده، در اینجا هم شک چی آقا عقص شده، بنابراین از قبیل اصول تنزیلی هستن، ولی معذالک بر دلیل استصحاب مقدمن. چرا؟ به خاطر همون نقلیتی که گفتیم، برای اینکه در تمام موارد قاعده فراق و تجاوز همیشه مسبوق به استصحاب عدم صحته، چون صحته قبلا نبوده، قبل از اینکه او انجام بده این صلات رو، خب استصحاب عدم صحت میشن. توجه فرمودی؟ خب بنابراین همیشه در تمام مجاری قاعده فراق و تجاوز چون مسبوق به استصحاب عدم هست و در تضاد هست با خود مدلول ادله قاعده تجاوز و فراق که میگه صحیحه، اگر ما بخوایم که استصحاب رو مقدم بکنیم باید همه جا محکوم به عدم صحت باشد و دوباره به داده بشه. توجه فرمودید؟ بله. باید شما یقین و فراق از اون اشتغال یقینی به صلات حاصل بکنید، ولی که یقین حاصل نکردید و استصحابم محکوم بکنه به عدم صحت، نتیجه این است که شما دیگه هیچ موردی برای قاعده فراق و تجاوز باقی نمیمونه. فلذا بلا شک بلا ریب قاعده تجاوز و بعد عدم عزده به این معنی که قبل از اشتغال به صلات، به همین مقدار. توجه فرمودید اینجوری مسبوق صحتی نبود، اصلا صحتی در کار نبوده، وقتی که صلات رو الان وارد شدید نمیتونید بگید در حین صلات قطعا مسبوق به صحت بوده، چون تمام نشده بوده صلات که. توجه فرمودید؟ حتی بعد از
وجود هم
که نداشته، بله در حال نه صحتی در قبل احراز نشده. یعنی شما آیا قبل از اینکه صلات رو تمام بکنید احراز کردید اجزا و صحت صلات رو؟ نکردید دیگه، یعنی نمیتونید بگید احراز کردید، چون همین الان که شک کردید این شک شما مسبوق به عدم صحت بود، ثابت مسبوق صحت که نبوده. فلذا چون در تمام مجاری قاعده فراغ و به اصطلاح تجاوز همیشه استصحاب عدم چی است آقا؟ جاریه. عدم صحت جاریه. کی بود که شما یقین به صحت داشتید که الان استصحاب بکنید؟ هیچ موقع. یقین به صحت و اجزای صلات چی آقا؟ نداشتید که صلات مجزی باشه. فلذا این استصحاب با اون قاعده تجاوز در تضاد بله و مورد برش نمیمونه. لغو لازم میاد، همون لغویتی که میگید و گفتید، لکن این اثبات نمیکنه که از قبیل اماره است. نه، اماره بودن حرف دیگریه، اصل تنزیلی هست، مقدمه می از قبیل چی میشه؟ تخصیص میشه. اگر بگیم که دلیل استصحاب مفادش عموم هست کما این که هست، لا تنقض الیقینه به شک ابدا، توجه فرمودید، ولا ينقض الیقینه به شک ابدا، یا لفظ ابدا هم دارد. اینا از الفاظ عموم دیگه، وقتی که عموم باشد اون وقت میشه از قبیل تخصیص. اگر بگید که شمول دلیل استصحاب نسبت به تمام مجاریش از باب اطلاق این قاعده فراغ میشه، از قبیل چی آقا؟ تغییر. یا این یا اون از قبیل حکومت ورود نیست، چون اماره نیست. توجه فرمودید؟ بله بله. چی؟ ولی تخصیص وجدانی دیگه. ولی که عرض کردم شما اگر بخواید استصحاب مقدم بکنید، موردی برای این لغو میشه، لا محاله، این باید اون رو تخصیص بزنه. بله بله. لا شک لکثیر شک، چون اینم در مورد شک عرض شده، نمیتونه بگیم از قبیل اماره هست. اینم در واقع شک در موردش عرض شده دیگه، منتهی مراتب کثیر شک باشه. شاره در اینجا این شک رو ترتیب اثر چی آقا؟ نداده. عرض بکنم در استصحاب هم همینجوره، در استصحاب هم شک و که لیسه به شکن لعنکه کنت علا یقین من تارتک،
شک هست داره حکمشو
تارتک اب نداره. اونجا هم حکمه، اونجا هم حکمه، اونجا هم گفته اگر که مفاد استصحاب این است که شکی تو به معنی یقینه دیگه، یعنی لیسه به شکن، نظر یقینه. اینجا هم لیسه به شکن، توجه فرمان که منظر یقینه، یعنی از حیث اینکه اثر یقین به حکم یقین رو نداره، معذرت میخوام، اثر شک رو ندارد در اینجا، لا شکل کثیر شک. اونجا مذهب این که اثر شک رو چی آقا؟ نداره، چون اگه اثر شک داشته باشه باید یقین سابقه نقض بکنه دیگه. لعنت کنت علی یقین من طهارتک فشکت ولا ینقض الیقین به شک، یعنی شک اثر ندارد در یقین سابق. اونجا با خاطر یقین سابقی که اثر ندارد، در این مورد ما که شما میگیم مثلا لا شک نه کسی به شک، از این بابه که چون کسی به شکه شارو حب کرده که این شک ملغاست، تأثیری چی آقا؟ نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.